اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن غذاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال آغاز میکنیم 150 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدای این جلسه توسل و عرض ادبی داریم خدمت یکی دیگر از اصحاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که نام ایشون در تاریخ به روشنی معلوم نیست، اما بعضی از احتمالات راجع به اسم ایشون داده می شود و یک نشانه روشنی از او در تاریخ باقی مانده. به همین حساب معمولاً با آن نشانه از او یاد می شود، جوانی که پدرش شهید شده بود. مقتل نگاران اشاره‌ای به یه جوانی می کنند که پدرش در عرصه دفاع از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا به شهادت رسیده بود و مادرش از او خواست که به یاری فرزند پیامبر برود. و او به میدان میره و به شهادت میرسد و یکی از کسانی که سر او رو به سمت مادرش پرتاب میکنند همین جوان است و این مادر سر نور چشم خودش رو در آغوش میگیره، به فرزندش تهنیت میگوید و مجدد سر رو به سوی دشمن پرتاب میکنه و با عمود خیمه به سمت دشمنان سید الشهدا حمله میکنه که البته امام حسین علیه السلام برای او دعا میکنند و دستور میدن تا از میدان برگرد. بعضی گفتند او عمر ابن جنادت ابن کعب انصاری است. مرحوم محدث قمی احتمال می‌دهد که او فرزند مسلم ابن اوسجه باشد. به هر حال او به نام و نشان در کربلا شناخته شده نیست. در تاریخ یه عباراتی آورده اند از قول حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که حضرت فرمودند که این جوانیه که پدرش شهید شده، شاید مادرش از میدان آمدن او خوشنود نباشه، اما اون جوان عرضه می دارد که ای فرزند پیامبر خدا، مادرم به من فرمان داده است که به میدان بیام. بعد هم به میدان می رود و رجزی می خواند و به شهادت می رود. و در برخی از تواریخ آمده است که اون سری که این مادر به سمت دشمن پرت کرد، هم این پرتاب و هم حمله اون مادر موجب کشته شدن 3 نفر شد. 2 نفر را با عمود خیمه و 1 نفر را هم به واسطه یه ضربه‌ای که از اون سر بر او خورده است به درک واسط کرد. گرچه این جوان نزد ما شناخته شده نیست، ما او را به اسم و اسم پدر و مادرش را به نام نمی‌شناسیم، اما حتما در درگاه خدای متعال هم خودش هم مادرش هم پدرش آبرودارند و حتما مثل خیلی از خوبان درگاه خدا که در میان مردم شناخته شده نیستند و به شهرت آزمون نشده اند، در نزد آسمانیان شناخته شده اند و آبرودار. از این جوان می خواهیم و از مادرش و از پدرش که از ما به درگاه سید الشهدا شفاعت کنند و از آن عزیز بخواهند که دعا کنند، عنایتی کنند، نگاهی کنند. خدای متعال ما را هم از فدائیان و پیروان حقیقی ائمه هدا علیهم السلام قرار دهد، هم در عصر غیبت و در این آشفتگی شرایط زمانه و هم انشاءالله به زودی زود در عصر ظهور. و انشاءالله خدای متعال قدمهای ما رو نلغزاند در زمانهایی که آزمونهای سخت پیش میاد. برای هر کسی آزمونی به نحوی رخ میده. خدا انشاءالله بر همه ما به برکت دعا و عنایت سید الشهدا لطف کند و ترحم بفرماید. از طرف این جوان و پدر و مادرش با هم دعای فرج امام زمان و سلامتی حضرت رو میخوانیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. میرویم در محضر کتاب شریف مکیال. با اجازه شما من از مباحث پیشین یه چند تا سوال بپرسم که هم مروری شده باشد و هم بزرگواران یک خود ارزیابی داشته باشند. یکی از بزرگواران قاعده تسامح در ادله سنن رو توضیح بدن، ببینیم این قاعده چه بود و چه توضیحی داره.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
من میتونم بگم
بفرمایید.
خاص ما مهبر عدله کنن یک حالا این انشاءالله که درست کن این هستش که ما در واقع یه بحثایی که مربوط به احکام هست یا مثلا حلال و حرام هست خیلی فقها دقت خیلی زیادی میکنن در استخراج اون حکم و مثلا به دست آوردن چیزی که واقعا هست و بررسی رو بشن، ولی در مورد مسائلی مثل مثلا دعاها، زیارتها و اینها خیلی سختگیری نمیکنن. یعنی اگر که مثلا یه روایتی رسیده باشه، حالا اگر یه چیز مثلا خیلی تابلو توش نباشه، مثلا همچه قبل فرموده بین اگر که مثلا در عدیه ای مثلا اسم پیامبر اومده باشه، آل پیامبر نیومده باشه، حالا این هم چونه این تو اینا یک هم آدم باید حساس باشه که مثلا ممکنه اشکایی باشه باشه، ولی مثلا توی تعداد مثلا گفتن مثلا یک ذکری بعد یه نمازی اگر که حالا دو تا چیز متفاوت حالا دیده شد خیلی سختگیری نمیشه در این قسمت. و همین تو ذهنم حالا.
بسیار عالی، خیلی ممنون. بزرگوار دیگری میخوان مطلبی اضافه کنن به تکمیل نکته‌ای بگن؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
سلام.
بفرمایید صداتون هست.
فکر می‌کنم خب به معنای آسان گرفتن در دلایل اعمال مستقیم.
بله.
اینکه اگر که دقیقاً همونطور که دوستمون گفتن، اگر که در دعایی که به صورت عمل مستحبی هست بر مثلا بخشی به صورتی اومده، مثلا همین در دعایی که خوندیم قبل بعد از نماز ظهر که ای سامع کل صوتن ای جامع کل فوتن، اگر در جایی مثلا اومده که یا جامع کل صوتن،
بله،
به این شکل هم اومده باشه اشکالی نداره و نه حتما ما بگیم که شک بکنیم و شکی در این باشه،
باید
دعا رو بخونیم و
توکل کنیم. بله، حالا شاید تعبیر مناسب ترش این باشد که رجاءً اون دعا رو میخوانیم و با خواندن عدیه هم افراد دچار مسئله ای نمیشن، به قدری که اهتمام میبرزن صاحب اجر و مزد و برکت میشن. در جلسات گذشته بزرگواری فرمودند چون این مطلب ظاهرا در جمع عده‌ای از خانم‌ها خصوصا و برخی جلسات مربوط به خانم‌ها شایع هست، من این رو مجدد یادآوری می‌کنم، از میان خانم‌ها بعضی این مطلب در ذهنشون هست که اگر دعاهایی خوانده شود، مثلا اگر یک بزرگتری، یک پیری اجازه ای نداده باشه یا نمیدونم اذنی دریافت نکرده باشند، خواندن این دعاها براشون ایجاد مشکل میکنه. این رو هم یه نوبتی پاسخ مبسوطی داریم دادیم. در این زمینه چه عرض کردیم؟
من بگم استاد؟
هر کدوم از بزرگواران که داوطلبند
فرمودید که با توجه سعی بکنیم اون دعاها رو با توجه معانیش طوری بخونیم که راحت‌تر باشه، ساده‌تر باشه و حتی اگر کسی در کنار ما نشسته و اون دعا رو میشنوه براش درکش راحت‌تر باشه و متوجه بشه که ما داریم چه جور دعایی رو میخونیم. با توجه به معنیش باید بخونیم، راحت‌تر و تدیس‌تر بخونیم.
این فرمایش شما درسته، ولی پاسخ سوالی که من طرح کردم نیست. سوال این بود که در ذهن عده‌ای این هست که اگر ادعیه رو با اذن کسی، با اجازه کسی، با ارشاد یک پیر طریقتی مثلا نخوانیم یا در اذکار مثلا دو تا اضافه تر بگیم یا سه تا کم تر بگیم، ما دوچار مشکل میشیم. این در ذهن بعضیا هست، بعضیا اینا رو الغا میکنن. پاسخ دادیم این رو، من نمیخوام پاسخ مبسوط بدهن، ولی بالاخره چند تا نکته ذیل این سرفصلاش هم بیان بکنند که مطلب روشن بشه برای کسایی که این در ذهنشون الان نیست یا فراموششون شده. ممنون.
اجازه
می‌فرمایید؟
بفرمایید. یه تعدادش بود که مثلا اگر گفتم یه فکری رو هزار بار باید بگی در ریتم حالا همون تو بیشتری نبینی کم پر یا بیشتر گفتنش رو حتما روی اون عدد تمرکز نکنی.
بله، این یه بخشی از پاسخه. حالا باز بخشای دیگرش هم بزرگواران دیگر کمک کنن تا بعد من اگر دیدم نقصی داره مجدد یادآوری. سلام علیکم. این توضیحاتتون پاسخ اون سوال نیست. فرمایشاتتون چیزهای خوبیه اما پاسخ اون سوال نیست. اینا باید در ذهن بزرگواران باشد یا در مرور جزوات باید در ذهنتون اینا باشه، یا اینکه به هر حال اگر به حافظه تکیه می‌فرمایید باید بتوانید بعضی از اینا رو پاسخ بدید. عرض کردیم که بله بفرم
راجب این گفت که یه قسمتی از سوال رو فرزن زمان که قیل عهدش ندهید یعنی که کسی گناهکار این دارو بهش ندهید بسش بیشتر میشه، یعنی اگه این پسو با همه گناه کردید اگه کسی عهد انکار عزیه باشه، عهد جسارت عزیه باشه و اگه دعا بود در اختیارشون بذاریم اون انکار کنه فکرش بیشتر میشه بس نورده اون بگیم.
بله، باز اینم یه بخش دیگری از پاسخ بود. ممنونم. من حالا یه مروری بکنم به این مطلب. فرمایش شما هم درست بود. عرض کردیم که اولا ما که نمیخوایم بریم از کتابهای عجیب و غریبی متون دعایی خاصی رو پیدا کنیم که مثلا بالاش نوشته باشد مثلا اگر این گونه این را خواندی مثلا دوچار فلان مصیبت می شوی، اگر این گونه خواندی دوچار اصلا اونا معلوم نیست که کدامش دعاست و کدامش در واقع اذکار ساخته شده یا ادعیه ابداع شده توسط افرادی. حالا نمیخوام بگم افراد بد یا خوب. ما مراجعه اصلیمون در واقع عموم ما و جامعه ما به کتاب مفاتی، کتاب محج الدعوات، کتاب های دعایی معمولی و همینه که تو همه اهل بیت علیهم السلام هست. حالا برای حرم ائمه سلام الله علیه مجمعین گاهی کتاب های دعایی خاصی رو قرار میدن، گاهی هم کتاب های دعایی عمومی. حالا دیگه یه نفری از ما خیلی ویژه پیدا شد به بخش های دعایی کتاب شریف بهار مراجعه کرد. خب اونها هم همینه، یعنی دعاهای نشده از حضرات معصومین علیهم السلام و خانه همه اونها، بخشی از اونها، هر کدومش در حدی که آدم بتواند و اگر بتواند آدابش هم رعایت بکنه اینا هیچ مشکلی نداره، هیچ اجازه‌ای هم نمیخواد، هیچ اذن عجیب و غریبی هم برای خواندنش نمیخواد. دعای کمیله، شما شب جمعه است میخواید برید استراحت کنید، یه صفحهشو میخونید به همون میزان بهره مند میشید. تونستید دو صفحه میخونید، تونستید همهشو میخونید. و به همین نسبت برای ادعیه‌ای که یا اذکاری که مثلا درش گفته شده، گفته مثلا 1000 بار این ذکر را بگو، 100 بار بگو، مثلا الان همین دعای مربوط به ماه‌های خاصی بعد از نمازها، خب حالا اگر یه نفری دو روزش یا دو شبش یادش بود و خواند، این مثلا الان دوچار مشکل میشه و بهتره دیگه اون دوتار هم نخونه. اصلا یه همچین چیزی نیست. ما به هر میزانی از این ادعیه استفاده بکنیم بهرمندیم. یه جایی همه که گفتن مثلا شما قبل از زیارت شریف جامعه خوب است این تعداد مثلا الله اکبر بگید. حالا اگه گفتید خوبه، نگفتیدم یادتونم رفت، اشکال نداره زیارت جامعه رو شروع کنید بخوندن. خواستید بگید وسطای کار تسبیح دستتون افتاد برداشتیم، اشکال نداره، خب یادتون بود از حدودش میگید، یادتون نبود میگید، نیت میکنید میگید 100 تاشو برای این میگم، بقیهش هم ذکر شریف الله اکبر است تا برسم مثلا به حرم. این گونه نیست که در ذهن ما القا میکنن و گاهی اوقات ما رو محروم میکنن از خواندن برخی از ادعیه و بهره مند شدن، که مثال زیارت عاشورا رو هم گاهی عرض کرده این. خب حالا سه نوع توضیح دادن راجع به اینکه اون صد لعن و صد سلام را مثلا به این سه مدل شما مثلا میتوانید بگید. حالا یه نفری نگو، هیچ کدامش در واقع عمل نکرد، بازم زیارت عاشورا خواسته بخونه دیگه. حالا اون حد بالای برکاتی که مثلا برای اون صد لعن و صد سلام گفته شده است، حالا ممکنه بهش عنایت نکنن، گرچه رحمت خدای متعال وسیع تر از این حرف هاست، ولی حالا اون آداب رو رعایت نکرد مثلا، یه جایی کمتر بهش بهره رسید. ولی این برداشت درستی نیست و این القاء درستی نیست. هر کسی هم خواست این مطلب رو القا بکنه، در جمعی بودید که می توانستید صحبت کنید، بگید ببخشید سند این صحبت شما کجاست؟ ببینید بر اساس چه سند روایی سخن میگه. اگه گفت مثلا بله یه نفری از آقای مثلا قاضی چیزی نخواه، آقای قاضی که یه عالمی بوده است، روایت که نیست. اگرم گفت مثلا آقای فلانی گفتن در فلان کتاب هست، خیلی خوب، اون کتاب یا روایت یا روایت نیست. اگر روایت هست روایت شو بر ما بگی، نحن ابناء الدلیل، اصلا ببینیم روایت همین منظور رو میرساند یا نه. ولی اگر روایت نیست لازم الاتباع که نیست. اگر روایت نیست و اتفاقا با روایت ها و تبعیت عقلانی از اهل بیت سازگار نبود، خب آدم بررسیش میکنه. نکته بعدی که در اینجا توجه داریم اینه که اکثر افرادی که این نوع منش رو القا میکنن کسانی هستن که در دام عرفانهای بشری افتادن. یعنی این گوینده، این مدرس، این استاد، این رفیق که میگوید من استادم به هم گفته اینجوری بگو و اینجوری نگو، استادم به هم گفته، یعنی یک حالت اطاعت محضی از استاد دارن. یه تعبیری چندی قبل میخواندم از این یکی از همین افرادی که مشهور به عرفان است، ایشون گفته بود که مرید در خدمت مراد و استاد خودش مثل همین تسبیحی است که در دست منه. تعبیر خود اون به اصطلاح بزرگتر بود. یعنی اصلا این مریدها رو به یه تعبیری افراد صاحب اختیاری حساب نمی کنه، میگه مثل تسبیح تو دست من، اگه میخواد به مراتب بالا برسید باید حرف من رو بشنه. کسانی که این جنس گفتگو رو القا می کنند عمدتا کسانی هستند که در دام عرفان افتادند، حتی لزوما سواد مطالب عرفانی هم ندارن ولی تو این دام افتادن دیگه. بنابراین این هم سخن صحیحی نیست. الان این ادعیه از روایات از بزرگان به نقل از اهل بیت علیهم السلام در کتاب ها آمده، ما میخوانیم مفاهیمش با دعاهای دیگری هم مشترکه، هیچ ایرادی هم نداره. حالا اگه یه جایش هم خوندم، مثلا من یوریدو رو یورادو خوندم، تعمد ندارم، تلاشم رو میکنم که نیکو بخوانم، صحیح بخوانم، اما حالا یه جایش هم اشتباه خوندم دیگه. حالا مثلا بچه من امروز حتما خورده زمین به خاطر این بوده که یوریدو رو من یورادا خوندم. اصلا اینجوری اصلا اینجور. خب با این دو سوال می رویم یکی دو تا بزرگواری که تمایل دارند این دعای ایسام اکل سوت رو بخوانند، ما یک بررسی روانخانی با هم داشته باشیم، بعد انشالله بحث رو ادامه می دهیم، چون جزء تکالیفمون بوده است که به هر حال این متون رو بخوانیم. کسانی هم که حالا به هر دلیلی یا فرصت نکردن یا نخواندن، اینا خلاصه نگن آب از سرمون گذشت دیگه، حالا مثلا این دفعه نپرسیدن دیگه، ایشالله دفعه‌های بعدی مثلا یه کاری میکنیم، وقت بگذارن برن بخونن، این فرصت ها دیگه بر نمیگرده، این فرصت ها دیگه امکان بازگشت نداره و از دستتون میره. خب یک داوطلبی بخوانند این دعا رو برای ما.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
بفرمایید
نش خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای سامع کل صف، ای جامع کل فوت، ای بارع کل نفس، نفس بعد الموت، ای باعث و ای وارث، ای سید السادات، ای اله الالهه، ای جبار الجبابره، ای مالک الدنیا والآخره، ای رب العذاب، ای ملک الموت، ای بدتاش و ای ذل بطش شدید، ای فعال لما یرید، ای محصی عدد الانفاس و نقل الاقدام، ای من السر انده علانیه، ای مبدع و ای مؤید، ای فعال لما یرید، ای محصی عدد الانفاس و نقل الاقدام. بس که دوباره رفتم خلق بالا سجاعش هزید. اسألک به حقک علی خیارتک من خلقک و به حقهم الذی اوجبت لهم علی نفسک، ای تسلی علی محمد و اهل بیته، و ان تمن علی الساعت بفکاتر خبت من النار، و انجز لولیک و ابن نبیک الدائی الیک بطنک و امینک فی خلقک و عینک فی عبادک و حجتک صلواتک و برکاتک و وعده اللهم ایده بنصرک و النصر، ایده بنصرک و النصر و انصر عبدک و قرب اصحابه و سقبرهم و افتح لهم من بدونک سلطانا نصیرا و عجل فرجه و امکنه من اعدائک و اعداء رسولک یا ارحم الراحمین. ببخشید خیلی ریز بود.
خواهش میکنم انشالله برای نوبت های بعدی تمرین بفرمایید. داشت خانم فقط یه جایی کلمه ای ملک الملوک رو فرمودید ای ملک الموت، نسخه اینجوری برای شما نوشته شده در کتابی که در اختیارتون هست یا اشتباه خوندید؟ خط سوم تقریبا. ای
من اشتباه خوندم. ملک الملوش.
بله. بسیار خوب. حالا باید یه مقداری روش تمرین بشه. خیلی ممنونم از اینکه مشارکت فرمودید. یه بزرگوار دیگر هم لطف کنن داوطلبانه بخونن. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم. یه دو سه تا سلام شد. خوبه که داوطلب زیاده. خانم موزونی شما بخونید تا بعد بقیه. خانم آزادی هم میتونن بخونن. سلام علیکم.
ای سامع کل صوت او جامع کل صوت او بارع کل نفس او بارع کل نفس بعد الموت او بائس او وارث ای سید السادات ای اله الاله ای جبار الجبابره ای مالک الدنیا والآخره ای رب الارباب ای ملک الملوک ای بطاش ای بلبش الشدید أي فعالا لما يريد أي محصي أدد الأنفاس ونقل الأقدام أي من السر عنده علانية أي مدعو أي مؤيد أسألك بحقك على قيارتك من خلقك وبحقهم الذي أوجدت لهم على نفسك أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تمن علي الصاعة فتفاض رغبتي من النار وأنجو لمليك أذن نبيك الدائي إليك بإذنك وأمينك في خلقك وأينك في عبادك وحجتك على خلقك عليه صلواتك وبركاتك وعده اللهم أجدت بنصرك فانصر عبدك وقض أصحابه وصبرهم وافتح لهم من لدنك سلطانا نصيرا وأجل فرجه وأنقذه من أعدائك وأعداء رسولك يا ارحم الراحمين.
بسیار ممنون و متشکر. خدا انشالله این دعاها رو از همه ما بپذیرد، خصوصا اونهایی که اهتمام کردن در طول هفته گذشته تمرین کردن، بعد از نمازهاشون خوندن. بسیار ممنون. خانم تهرانی شما میخواستید بخوانید. خانم محمدی تهرانی بودن اگر اشتباه نکنم. سلام علیکم. یه خود صداتون ضعیف آج خانم. نه مثل همون قبله. حالا من یواش میشنوم ولی اگه بشه یه خود صدا بهتر بیاد ممنون. حالا بفرمایید.
ای جامع کل فوت ای بارع کل نفس بعدم من نفسم بعد الموت ای باعث ای وارث ای سید السادات ای اله الالهه ای جبار الجبابره ای مالک الدنیا والآخره ای رب الارباب ای ملک الملوک ای بطاش و ای ذل بطش شدید ای فعالا بما یرید ای مخصی عدد الانفاس و نقل الاقدام ای من سر رو امده و علانیه ای مبده و ای مؤید اسألو که به حق که علا خیرت که من خلقه و به حق هم الذی اوجبت لهم علا نفسه ان تسلی علا محمد مع اهل بیته و ان تمن علی الساعت بفکات رغبتی من النار و انجز لولی که ربن نبیه ادائی الیک ببنک و امینک فی خلقک و عینک فی عباده و حجتک علا خلقک علیه صلواتک و برکاتک و عده اللهم ایده به نصرت منصر عبدک و قد اصحابه و صبرهم و اتلهم من لدنک سلطانا نصیرا و اجل فرجه و امکنهم من اعدائک و اعداء رسوله یا ارحم
الراحمین. بسیار متشکر و ممنون. حالا انشالله در مرورهای بعدی اون ایرادهای کوچیکش هم برطرف میشه انشالله. ممنون از شما. بزرگواری که قبل از هاش خانم تهرانی خوندن، خانم موزونی فکر کنم، من یادم رفت ازشون بپرسم که ما در خط اول ای سامعه داریم، ای جامعه داریم. شما او فرمودید، به نظرم اینجور آمد. آیا متنی که در مقابل شماست متفاوته یا اشتباهی خونده شده؟
استاد ای خوندم، شاید تلفظش خوب
خونده. بله، چون از خط دوم ای فرمودید، من تو خط اول او به گوشم رسید، گفتم شاید تفاوت نسخه‌ای بوده. بسیار خیلی ممنون. بزرگواران دیگری که داوطلب خواندن بودند، چون به نظر میرسه که خوبه یه خورده تمرینمون بیشتر بشه و اون کاری که انجام میدادین گاهی اوقات رو حتما انجام بدن، یعنی متن دعا رو با ترجمهش مقایسه کنند تا محل وقف و اتصالشون رو در خوانش دعا بهتر انجام بدن. این کار رو هم بزرگوارانی که انجام ندادن انشالله اهتمام ببرزن. اجازه بفرمایید بریم یه مقداری جلو و قسمت های دیگه هم، چون باز این هم متون ادعیه هست که باید هم متنش رو توجه بکنیم و هم بعضی هاش یه توضیحات جانبی داره که عرض بکنیم. یه مقداری از کتاب شریف مکیال پیش بریم. در نظرم هست که یه چند تا سوال دیگه هم بپرسم، منتها از مباحث قدیم که مرور بشه و روشن بشه که در ارتباط با ادعیه هست، حالا انشالله اون رو هم عرض. خب رسیدیم به بله بفهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
میشه من یه سال از من تصمیم این دو عزتون سال کنم؟
بفهم.
قسمت آخرش، خط آخر که نوشتم، بر دشمنان و دشمنان پیامبر توانایی بخش.
خب
اینو یه ذره من متوجه نشدم. اینجا که نوشته برادرش رو تعجیل کن و در برد دشمنانت و دشمنان پیامبر توانایی بخش.
در واقع اینجا ترجمه باید نوع دیگری باشه. ببینید از یکی دو خط بالاتر نگاه کنید تو همون ترجمه که یه تغییر کوچیکی بدیم معناش روشن شه. ببینید و بنده ات را یاری فرما و یارانش را نیرو بخش و شکیبایشان گردان و برای آنان از جانب خود حجتی قرار ده که همیشه یارشان باشد و فرجش را تعجیل کند و بر دشمنانت و دشمنان پیامبرت آنها را توانایی بخش، ای بخشنده ترین بخشندگان. این توانایی بخش به دشمنان و معاندان بر نمیگرده، توانایی بخش امام زمان و یارانش را بر ایشان، نه که این دشمنان را توانایی بخش. و امکن هو، این امکن هو برمیگرده وجود مقدس امام زمان، نسبت به چه کسانی؟ نسبت به دشمنانت و دشمنان رسولت، یعنی به اونها این برتری و توانایی رو نسبت به دشمنانت عنایت.
دست شما در نکنه، خدا
سلامت باشید. متشکرم. میام قسمت بعد از نماز عصر. فرمودن سومین وقتی که دعا برای تعجیل فرج امام زمان سلام الله علیه تأکید شده بعد از نماز عصر است. یکی از بزرگواران این قسمت متن قبل از این دعا رو برای ما بخوانند، بعد اگر دوست داشتن متن دعا رو هم بخوانند، اگر دوست نداشتن متن دعا رو بزرگوار دیگری میخوانند. بعد بفرمایید.
سلام
علیکم. بفرمایید.
دلیل بر این معنی روایتی است که در کتاب فلاح الصائل
تشدید نداره. عجب تشدید نداره. فلاح الصائل.
فلاح الصائل سید عجب علی بن طاووس قدس سره آمده.
مرحوم سید فرموده از مهمات قهوت نماز عصر اقتدا کردن به مولای ما مصطفی صفت امام کاظم علیه السلام در دعا کردن برای مولای ما حضرت مهدی صلی الله علیه چنان که محمد ابن بشیر عزبی از احمد ابن عمر ابن موسی کاتب از حسن ابن محمد ابن جمهور قمی از پدرش محمد ابن جمهور از یحیی ابن فضل نوفلی روایت کرده که گفت در بغداد بر حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدند. هنگامی که نماز عصر را پایان داده بود آنگاه دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و شنیدم که میگفت
خب الان دعا رو نخوانید، تشریف بیارید ترجمه دعا رو بفرمایید و بقیه روایت رو بعد دعا رو میخوام.
توی خداوند هیچ معبود حق غیر از تو نیست، اول و آخر و ظاهر و باطن هستی و توی خداوند هیچ معبود حقی جز تو نیست. یاد و کم اشیا به تو برد میکردن و توی خداوند هیچ خدایی غیر از تو نیست. مخلوقات را آفریدی بی آن که از غیر خودت کمک بگیری یا نیازی به آنها داشته باشی. توی خداوند هیچ خدایی جز تو نیست. مشیت از تو و اقتدا کردن از تو است و توی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست. بیش از قبل و آفریننده قبل هستی و توی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست. بعد از بعد و آفریننده بعدی آنچه را بخواهی محو می‌کنی و آنچه را می‌خواهی اثبات می‌نمایی. بنفس تو از ملکتا توی خداوند هیچ خدایی جز تو نیست. پایان و وارث و هر شیء هستی. توی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست. هیچ معبودی جز تو نیست. هیچ کم و زیاد و ریز و درشتی از تو پنهان نمی‌رسد. توی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست. لغت ها بر تو مخفی نمی ماند و صداها بر تو مشتبه نمی شود. هر روز تو در کاری هستی و هیچ کاری از کار دیگر تو را مشغول نمی دارد. ای به پنهان تر از آن را دانا هستی. اگر احبان دین و تذیر کننده قومی برمیزنده ناسفان از قرص ها زنده کننده استخوان های پوسیده ای از تو می خواهم به نام در پرده محسین حی قیومت که هر کس تو را به آن بخواند ناامیدی می کند. اینجا بر محمد و آل او درود بخواهد. فرج انتقام گیرنده برای که از دشمنان از را بزیدی برسانی و آن شده او بعد کردی و فا و انجاز برمایی. ای صاحب جلال بایستان بسیاره
بله بخونید ادامه روایت
است. راوی میگوید فرش کردم دعا برای چه کسی بود؟ عمود او محبی آل محمد علیه السلام است. سپس فرمود به درم قربان آن فرد شکن خیلست به ابرو باری سا به شانهایش پهنم گندمگونی که با وجود آن از اثر شخص نیزداری به زردی نیز همیستد. پدرم فدای کسی که شب خود را با رکوع و سجود به شمارش سفارگان می گذراند. پدرم قربان کسی که در راه خدا هیچ ملامت کننده بر او اثر نمی کند. چراغ تاریکی. پدرم فدای کسی با که قائم به امر خدا بنده. از او داشتم خروج او کی اتفاق می افتد. فرمود هرگاه سپاهیان را در انبار بر کرانه فرات و جدن مشاهده کرد و پل کوه منهدم و بعضی از خانه های کوه سوزان داشت، پس هرگاه آنها را دیدید خداوند آنچه خواهد انجام داد. هیچ چیز در امر خداوند غالب و چیره نگردد و هیچ پشت او را تحقیر نهانجد.
بسیار عالی، خیلی ممنون، لطف کردیم خاندین. خب بزرگواران توجه کنن یه چند مطلب الان راجع به این دعا و حواشی اون عرض بکنیم، توجه بکنیم، بعد دعا رو با هم بخوانیم. ببینید اولا شما به عنوان کسانی که به هر حال در جامعه شیعه زندگی میکنید، در منطقه‌ای که هستید معمولا مسجدی یا مساجدی یا حسینیه های یا مراکز فرهنگی اقامه جماعت می شود. خانه نشین هم معمولا نیستی. حالا بعضیا بیشتر بعضیا کمتر در مراکز مختلفی رفت آمد داشته اید و دارید. واقعا اهتمام این جامعه شیعه در مراکزی که نماز خوانده می شود، ظهر، عصر، صبح، مغرب، عشا، چقدر در جهت طلب فرج امام زمان سلام الله علیه مصر و پیگیر و دعاخون بر اساس روایات دیده می شود. تازه به گمان من الان به نسبت 20 سال قبل خواندن دعای فرج خیلی فراگیر شده. یعنی همین دعای فرجی رو که حالا البته اسم درست شاید دعای سلامتی امام زمان باشه، ولی همین دعای مشهور به دعای فرج 20 سال پیش یا 25 سال پیش انقدر فراگیر نبود. الان تقریبا در اکثر شبکه‌های رادیویی کشور که اذان پخش میکنن بعدش یا نماز میگذارن بعد دعای فرج یا بعدش دعای فرج میگذارن. پیش از فراگیری بیماری منحوس کرونا این دعای الهی عظم البلا چقدر فراگیر بود. حالا الان این دعا بسیار الحمدلله خوانده شد. خب یه عده‌ای هم بالاخره زبانشون بهش راه افتاد. حالا در بعضی از جاها خوانده میشه. ولی واقعا چند تا مسجد شما دیدید که مثلا همین دعای امام موسی بن جعفر سلام الله علیه رو زده باشن به صورت تابلو یا در کارتای گذاشته باشن که افراد بعد نماز عصر بخوان؟ من گمان میکنم بخوایم یه خورده غیر علمی بگیم و بخوایم حدسی بگیم باید بگیم هیچ جا. تازه اگر شما در یک مسجدی فعال باشید ببینن مصرید که آقا چرا دعای فرج نمیخونن، چرا دعای توسل به امام زمان پیدا میکنن، چرا این کار نمیکنن، فردا شما رو مشکوک نگاه میکنن، یعنی آقا شما از کجا مأموریت داری، چقدر بهت دادن که بیای این موضوعات رو اینجا پیگیری کنی، مربوط به کدوم گروه حکی و چه تعبیر جالبی داره که مرحوم صاحب مکیال میگه که اقتدا بکنیم به مولامون موسی بن جعفر سلام الله علیه. این اقتدا البته ایشون به نقل از مرحوم سید میگه، این اقتدا کردن به موسی بن جعفر رو شما از بعضیا باید بپرسید. یعنی اونایی که میگن آقا چه خبره مثلا این دعا یا اون ذکر، شما باید بگید که ببخشید اقتدای به امام اگر بکنیم ایرادی داره؟ به امام معصوم اگر اقتدا بکنیم اشکالی داره؟ اگه گفت اشکال داره خوب باید بریم در بحث امامت اشکال کنیم، اگه گفت نه اشکال نداره خب موسی بن جعفر یه همچی دعایی رو بعد از نماز عصرشون خوانده اند و میخوانند. در ادامه دعا راوی مثل برخی از ادعیه دیگر که این راویان براشون موضوع مهدویت به میزانی که الحمدلله به دلالت خدای متعال و حجتهایش الان برای شماها روشن است، لزوماً برای همه‌شون روشن نبوده، سوال میپرسیدن که آقای دعا برای چه کسی بود؟ میشنیدن دعا رو. اینجا حضرت به بهانه سوالهای راوی و ابهامی که داره شروع میکنن خصوصیاتی رو از وجود مقدس امام زمان بیان کرد. یک نوبت ما در جلسات زندگی با امام حسن علیه السلام توضیحی رو دادیم، البته اینجا یه خود قوی حافظه هم لازمه. بعضی ها ممکنه یه اون فایلی که خلاصه کرده باشند به عنوان تکلیف جلسه در همین موضوع باشه و این بحث براشون مرور شده باشه و در ذهنشون مونده باشه. یک نوبت ما در این زمینه توضیح دادیم. من دوست دارم اون توضیح رو یه مرور کوتاهی بکنم با توجه به اشاره‌ای که اینجا شده و امیدوارم که حالا بزرگواران یادشون باشه خودشون در این زمینه کمک کنند و بگن. عرض کردیم راجع به خصوصیاتی که از ظاهر امام گفته می شود یه توضیح مقدماتی لازمه. اون توضیحات مقدماتی کسی در ذهنش هست و با این اشاره من مطلب رو میتونه بیان بکنه استفاده کنیم یا نه؟ بفرمایید. ما دیگه به حافظه شما که ایمان داریم اش خانم. بفرمایید.
خیلی برای اون قسمتی که راجع به این بود که ایشان شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشن، زیباترین و خوش‌صورت ترین مردم هستن.
خب این خوبه، ولی اون مقدمه ای که من میخوام توجه کنیم بعدش این ویژگی ها رو بخونیم این نیست. ببینید اون مقدمه راجب این بود که ما این ویژگی هایی که راجب امام زمان گفته می شود رو چگونه بشنویم و بهش توجه کنیم. حالا من یه خود اشاره میکنم شاید یه خود روشن‌تر بشود. عرض کردم اگر یه نفری بگوید که من فردی که مثلا ساق پای باریکی داشته باشد به نظرم زیبا نمی آید، چطور در مثلا روایت اینقدر از جمال امام زمان سلام الله علیه و بدن موزون و زیبای حضرت سخن آمده ولی مثلا در ویژگی هایی که گفتن یه نکته هست مثلا به سلیقه من نمی آید؟ اینو من یه پاسخی براش عرض کردم. اینو میتونید بگید؟ یه خود سعی کردم روشن‌تر کنم اون مطلبی که مد نظرم هست. الان همین سوال رو از شما بپرسن شما چی جواب میدید؟ میگه آخه به نظر من شما مگه اینقدر از زیبایی امام زمان سلام الله علیه نمیگید؟ مثلا یه فردی که فربه شکم است مثلا به نظر شما زیبایی داره؟ شما چی پاسخ؟ بله
ببخشید به نظرم این دیگه سلیقه‌ایه، نمیشه مثلا بگیم که خب حتما اگه این دور باشه مثلا حالا زیباست. اون چیزی که اون شخص دیده توصیف کرده مثلا در آنها ما نباید بگیم که این حتما ویژگی های اون امام هستن، مثلا یه چیزایی که دیدش نزدیکه به اون بوده.
آخه اینجا روایته، نه اینجا روایته، اینجا امام کاظم سلام الله علیه دارن ویژگی های امام زمان رو میفرماین، زمانیه که هنوز امام زمان به دنیا نیومدن، یعنی اصلا اون نیست، اون نکته نیست. بله این روایت پاسخ شما برای اونجایی که ممکنه فردی توصیف کنه استفاده میشه، ولی الان روایت اینجوری حضرت رو توصیف کرده دیگه چی به ذهن بزرگواران میرسه؟
اصلا بباشرم نظر خودم بگم.
بفرمایید.
اولا که به نظر من یه چیز یعنی به دخره تناسبی وجود داره که در نهایت یه چیز موزون و خیلی دوست داشتنی و خیلی زیبا رو برای همه تداعی میکنه و خیلی وقتا ممکنه که حالا تو ذهن یه فرد مثلا شکلی که ناول درونش باز هست زیبا نباشه برای یه فرد به قول یکی از دوستانی گفت سلیقه‌ای باشه. مورد دیگر اینه که خیلی وقتا زیبایی های درونی فردی انقدر برای آدم پررنگ میشه که اصلا اون چیزی که حالا فکر میکرد شاید به نظر زیبا نباشه خیلی براش دلنشین و خوب شه. نمیگم که اون زشت هست یعنی به سلیقه خش نمیخورده، خیلی براش زیبا میشه. یعنی من فکر میکنم بالاخره هر موسی خدا خلق میکنه یه ظاهری رو براش قرار داده، ولی فکر میکنم در نهایت انقدر شیرین و دوست داشتنی باشه برای همه.
پاسخ اولتون برای این گفتگوی ما نیکوتره، در پاسخ دومتون یه خورده میشود مناقشه کرد، ولی پاسخ اولتون نیکوتره. ببینید، یکی از پاسخهایی که ما میدهیم به چنین سوالی این است که شما خصوصیاتی رو که برای امام زمان سلام الله علیه بیان شده جدا جدا و با تصور ذهنیت نباید تبیین کنی. مجموعه اینها وجود مقدس و مبارکی را شکل داده که از زیباییش و از فرط موزونی بدن مبارکش این اوصاف و این تعاریف در روایات بیان شده. بله، علا خدهی خالون که انهو کوکبون دری، یه بخشیش ممکن است به خاطر اون اثر معنوی و هر حال وجود مقدس امام زمان باشه، ولی این موزون بودن این خال بر جمال امام زمان هم یه چیزیه که این گونه در روایات وصفش کردن. حالا اگر یه نفری بیاد بگه آه مثلا من آخه کلن مثلا با خال در صورت یا در مثلا پیشانی یا در پشت گوش یا مثلا در بدن مثلا مسئله ای دارم، خب اولا می شود این رو به یک خاطراتی، به یک اندیشه هایی که در فرد هست بازگردان که حالا مثلا چرا اینقدر نسبت به این حساسی. ولی اینو بدون که هرچه هست یک جمال و یک بدن بسیار زیبایی را به تصویر درآورده. یعنی نتیجه این توصیف های بخش بخش یه نتیجه ایست که همون کسانی که این گونه وجود مقدس حضرت رو توصیف میکنند همونها از زیبایی این جمال گفتند و از این که طاووس اهل بهشت است سلام الله علیه. بنابراین با این توضیح وقتی آدم اینها رو میخونه نمیره ذهنش رو ببره به این که آقا مثلا ابروی پیوسته بهتر از یا ابروی جدای از هم. این ویژگی به این مخلوق والا و عالی حق متعال اینگونه برازنده بوده است و می آمده. نکته دوم این که قرار نیست وجود مقدس امام و حجت خدا، وجود مقدس خاتم الانبیا و اهل بیت علیهم السلام زیبای زمان خودشون به معنای نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله از بکار بردن این تعبیر به عنوان مثلا یه شیاخ بیانم هرچه باشد جسارت به اون ذوات مقدسه میشه، یه فردی که خلاصه باید همه چیزش موزونه، مورد پسند جامعه شهوانی دنیا باشه. این که قرار نباشه امام حجت خدا وصی نبی و هر کدام از انبیا و اوصیای الهی نباید عقلا و نقلا نقصی داشته باشند که مردم رو از مراجعه به اونها باز دارد. و مردم رو نسبت به این که توسط اونها هدایت بشوند معذور بکنه که آقا مثلا یه آدمی که اصلا نمیشه تحملش کرد، خدای تو مثلا پیغمبر خودت قرار دادی، اصلا ما نمیتونیم مثلا، نه من یه نفر، نه سلیقه من، اصلا جامعه نمیتونه با او ارتباط برقرار بکنه. اینجوری قرار نیست باشه، بله و اینجوری هم نیستن. ولی آیا باید هر کدام اینها همشون باید خلاصه در یک قدی باشن؟ اونم بر اساس عرض میکنم ملاک چیه؟ مخصوصا تعابیری که میخواستم به ذهنم آمد و نگفتم، یعنی دیدم جسارت به اهل بیت میشه. ملاک همون ذهنیت های بشریه که افرادی میرن ده ها عمل میکنن تا به اون ملاک های بشری برسن. ملاکونه قرار نیست خدای متعال اولیاء خودش رو بر اساس میل جامعه شهوانی دنیا پرست اینها تنظیم بکنه. نکته سوم، وقت اون مطلبی که هر دو بزرگوار اشاره کردن و قبلا هم اونو گفته بودیم توی عرایزمون و اینم مهمه، گاهی اوقات اینا دیگه سلیقه شخصی میشه. یه نفر اینه که مثلا من ریزنقش دوست دارم، خیلی خوب، حالا مثلا چه بسا یه علتش این باشد که مثلا خودشم ریزنقشه، مثلا بگه آقا من الان به عنوان معرفی خواستگار که صحبت نمی کنیم، که یه نفر بگه من اینجوری دوست دارم، یکی بگه من اونجوری دوست دارم، نه، یه وجود مقدس امام با این همه اوصاف زیبایی ایشون در کلیت و برخی از ویژگی هایی که همونجور که برای پیغمبر، برای امیرالمومنین، برای دیگران گفته شده است، یه توضیحاتی هم برای این بزرگوار داده شده است. تازه عرض کردم همین توضیحات با تصور ذهنی من نباید بیاد، یعنی مثلا فربه شکم آیا دقیقاً منظور همون فربهیه که در ذهن من میاد و مثلا شوهر عمم داره یا نه، این بدن مبارک در اوج و کمال زیبایی و تناسبه، اما مثلا شکم حضرت به پشتشون نچسبیده. تازه اگه بخوایم به معنای ظاهریش توجه بکنیم که در برخی از اینها در مثلا راجب امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا اونجا دیگه تو بحث فضائل حضرت هست، بعضی تعابیر که به کار میبرد نه، یه معانی باطنی داره که باید اونها رو توضیح داد. پس این رو داشته باشیم. به همین جهت هم ما برای عموم افراد روی این ویژگی ها تمرکز نمی کنیم، چون توضیح این مطالب و جا انداختن اینا مثلا برای حالا یه دختر نوجوان یا برای یه پسر نوجوان کار سهلی گاهی نیست، مگر اینکه با ادبیات روایت آشنا باشه. و هر تو ذهنش مثلا میری که حالا مثلا حضرت آخه موشون اینجوریه، مثلا الان من دوست داشتم ابروم اینجوری باشه، مثلا داداشم که ابروش اینجوریه مثلا دوست ندارم، مثلا یعنی یه حرفا میره اصلا روی یه چیزایی که شأن امام علیه السلام اون نیست. نکته بعدی در ذیل این روایت، باز تأکید و اهمیتی است که نسبت به عبادت امام زمان در این روایت بیان شده. گندمگونی که با وجود آن از شب زنده‌داری به زردی نیز آمیخته است. پدرم فدای کسی که شب خود را با رکوع و سجود به شمارش ستارگان می گذرانند. نه که حضرت بشیرن ستارگان را بشمرند، این معناش این نیست. پدرم قربان کسی که در راه خدا ملامت هیچ ملامت کننده‌ای بر او اثر نمی کنند. ببینید این موضوع شب زنده داری و اهتمام به شب زنده داری در روایات مختلف متاسفانه از چشم اکثر ما مخفی میماند. یعنی گویی باید فرد به یه آستانه ای از سن برسه که همه امورات زندگیش تنظیم بشه، بالاخره پسرش داماد بشه، دخترش عروس بشه، بالاخره قسمتهایی از دنیا رو که میخواد ببینه ببینه، همه این اتفاقات بیفته، بعد دیگه میگه خب حالا بشینیم سر جانماز و دیگه یه خورده با خدا مناجات کنیم. به نظر میرسد در جامعه ما، و من جامعه غیر متدینین اینجا منظورم نیست، جامعه متدینین ما، در جامعه متدینین ما اهمیت شب زنده داری، اهمیت اقامه نماز، قرائت قرآن و بندگی خدا در شب جایگاه خودش رو از دست داده. شب بیداری شب زنده داری نیست، شب بیداره ولی شب زنده نگه نداشته است. بیداری شبش همچون بیداری مردگان است. شب بیداریه، شب زنده داری نیست. در روایتی بود که فکر میکنم در صفحه اینستاگرام گذاشتم این روایت رو، یا در مثلا کانال ها هم گذاشته باشم، شاید بعضی دیده باشن، که راجع به اقامه نماز پیغمبر حضرت می‌فرمایند که انقدر حضرت در رکوع بودند که یک بیننده میگفت کی سر از رکوع بر می‌دارم، انقدر در سجده بودند که یک بیننده میگفت کی حضرت سر از سجده بر می‌دارم. اونم تو چی؟ تو نماز شب. یرکع حتی یقال متی یرفع رأسه و یسجد حتی یقال متی یرفع رأسه. روایت از امام صادق علیه السلام هست، بهار، بله، هشتاد و هفت، صفحه 228، حدیث 40. در کتاب های دیگری هم آمده است، مجمع البیان جلد 2 صفحه 908، تهذیب الاحکام جلد 2 صفحه 334، حدیث 1377. خیلی عجیبه، ببینید اهتمام پیغمبر به نماز شب اینگونه، اهتمام اهل بیت به ادعیه دعایی هست چند صفحه، این دعای قنوت رکعت آخر نماز شب یکی از معصومین است. چند تا دعای اینجوری داریم، دعاهای بعد از به اتمام رسیدن نماز شب. ببینید این دعاها بعد که خوانده می شود، تازه اذان صبح میشه، تازه بلند میشن دو رکعت نماز نافله صبح میخونن. شما نگاه کنید باید کی نماز شب شروع شده باشه، که در برخی از استفتاءات هست، حالا مراجعه بفرمایید ببینید کسانی که ازشون باید تقلید کنید چه میفرمایند. بعضی زمان اقامه نماز شب رو از نیمه شب میدانند، بعضی از ابتدای غروب. خب اگر کسی که شما باید ازش تقلید بکنید از بعد از غروب زمان نماز شب رو بگوید، بعد شما نگاه کنید چه توفیقی از ما سر شد. بله بهترین ساعتش روشنه که اون زمان سحرگاهیه، اما چه توفیقی از ما سلب شده؟ وضو هم داشتیم، طهارت هم داشتیم، ظرفامون هم گذاشته بودیم فردا صبح بشوریم، درسی هم نداشتیم، امتحانی هم نداشتیم، بچه‌مون هم مثلا ایام تعطیلاتش بود، هیچی به هیچی، هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا یه نفری فرض کنیم ما که حالا این عضو موجهه، یه نفری میگه مثلا من صبح باید فلان ساعت فلان جا باشم، برنامه اون مثلا نمیتونم الان تنظیم کنم. خیلی خوب، حالا با فرض این که همین آدم تا ساعت 11 شب یا 12 شب مجبور نیست ششش رو باز نگه داره که وقت مادر خانمش ناراحت نشه. ببینید ما نسبت به این امر اهتمام نداریم و جالبه که وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه وقتی میخوان امام زمان رو توصیف کنن، یکی از پررنگترین بخش های توصیفشون مربوط به عبادت امام زمان. یعنی چقدر جاهلانه سخن میگوید اون پسری، اون دختری، اون جوانی که فکر میکنه رکوع طولانی، سجود طولانی، نماز خوندن، نماز اضافه خوندن، نماز مستحبی خوندن، اینا مال یک افراد فرتوت حذف شده از جامعه، دیگه هیچ کاری ازش برنمیاد، بره نماز بخونه. و میخندن و میخندن، چقدر جاهلانه است. بزرگواران اهتمام کنید، اونایتون که بچه کوچیک دارید به خاطر قضا دادن بچه کوچیکتون نیمه شب بلند میشید، خدا بهتون توفیق داده سعی میکنید بی وضو به بچه‌تون شیر ندید، همون وضوی که میگیری و قربت الله وضو میگیری، بعدش در حد دو رکعت نماز نشسته، نه حتی ایستاده، سوره هم لازم نداره، حمدت رو بخون رکوع برو، در حد این دو رکعت. همین عبادت نیمه شب و بعدش هم سر به سجده بذار، هر چی خیر میخوای برای بچه‌ت از خدا طلب کن. ببین چقدر بین بچه شما و بچه های دیگری در همین موقعیت تفاوت ایجاد می شود. خیلی دلت برای درگذشتگان تنگ شده، برایشون طلب مغفرت کن از طرف اونها، استغفار کن. حالا یه موقع یه نفر میگه آقا من بیدار نمیشم، کسی منو بیدار نمیکنه. شمایی که بچه کوچیک دارین، بچه کوچیک بیدارتون میکنه، شب تا صبح گاهی دو بار سه بار خدا بهتون این توفیق رو میده که به خواسته یک شیعه زاده امیرالمؤمنین پاسخ میدید قربتا الله. حالا دوبارش هم حوصله وضو گرفتن نداری، یه بارشو که حالشو داری، یه شب در هفته رو که حالشو داری. ببینید تمر رو مر صحاب، بعضی از بزرگوارانی که مخاطب این عرض هستن، اینا دیگه این فرصت براشون پیش نمیاد و پیش نیامده. آیات مبارکه 190 تا 194 سوره آل عمران، لااقل روانخوانیش رو تمرین کنید، تونستید حفظ بکنید. عجیبه در روایات مربوط به اقامه نماز شب پیغمبر، حضرت چون چند مرتبه بلند میشن و دوباره به بستر میروند، هر بار بلند میشن این آیات رو میخوانن. خیلی عجیبه. اهل بیت این ذوات مقدسه این گونه اهتمام داشتن. تو زندگی های ما اصلا عبادت شبانگاهی، رکوعهای طولانی، سجده های طولانی، خدای نکرده خدای نکرده، تو اکثر ماها اصلا حذف شده. قدیم یادمه یه اشاره کردم که یه بنده خدایی در مقام مشورت و ما یه خورده تو جانمازمون بیشتر میشینیم، مثلا خانم من به من میگه مرد سجاده نشین، مسخره میکنه من. حالا الان تو مرحله اولش آدم نره در بررسی این که حالا من شوهری که دارم یا خانمی که دارم اهل مثلا این کار هست یا نه. الان سوال خودمم، خودم چقدر اهلشم، خودم چه فرصت هایی باید دست میده. بعضی ها باید برای بچه هاشون قصه بخونن تا بخوابن. حالا راجع به قصه خواندن یا چه قصه های خوبی میشود خان، گاهی اوقات میشود کتاب بشارت المصطفى لشیعت المرتضی رو که ترجمه هم شده به دو ترجمه حداقل من دیدم میشه اونو خون، همش هم قصه از قصه های امیرالمومنین میشه خان. فارغ از این که اون موقعیت چه چیزهایی میشه خون برای بچه ها، خب حالا یه وضو هم بگیره آدم، یه دو رکعت هم بخونه بعد بخوابه، دو رکعت. این هم مطلب بعدی که اینجا یه خورده پررنگش کردیم. مطلب دیگر هم بحث نشانه های ظهور بود که الان شما اینجا نگاه کنید، مثلا بعضی از خانه های کوفه سوزانده شد، زمانی که چنین اتفاقی افتاد حضرت تشریف میارن. خب از اون تاریخ تا الان چند بار بعضی از خانه های کوفه سوزانده شده که در این زمینه قبلا توضیح داده ایم. یکی از بزرگواران یه خلاصه ای از این مطلب اشاره کنن که ما گفتیم راجع به علائم ظهور که یکی از مشکلات توجه بیش از اندازه به بحث علائم ظهور چیست؟
بفرمایید. این که شما کار کرده رو نمیدونم، ولی که یه سری خب علائم گفتگیدارم که علائم حتمی، که علائم غیر حتمی. اولا این که به ما میگه خانه های سوزانده شده و خبران هم سوزانده شده، این نوعی امید ایجاد میکنه و ما انتظار داریم، در حال میگه خب الان نشد باز در زمان دیگه باز منتظر هستیم و امیدواریم. همشان که ممکنه بعضی از اینها جز عوامل غیر حتمی باشن و اما به خداوند هر موقع که اراده بفرماید میتونه بدون اینکه این علائم هم برسد اجرا بشن و انجام بشن، انشاءالله امر فرج روی بده. در این حد من یادم هم.
خب وقت با توضیح شما یعنی علائم حتمی نمیشه رخ نده؟
چون علائم حتمی هم میتونه، هر چون که خداوند بخواد همه علائم میتونه تغییر بکنه.
معنای علائم حتمی چی بود آش خانم؟
حتمی یعنی این که مثلا حتما باید رخ بده.
نه این اصطلاح از کجا آمده بود؟ پس فرق علائم حتمی و غیر حتمی چیه؟
فکر میکنم به خاطر اینکه اونایی که خیلی مثلا گفتن تکرار شده باشه یا چند تا رو مشخص کردن در حدود 9 تا علائم بودن که اکثرا در روایات اینها گفته شده، بعضی رو مثلا به روایات مختلف گفته شده، اونایی که مثلا خیلی مفهمتر بودن گفتن حالشان عوامل حتمی باشن و اونایی که در روایات حالشان دقیق‌تر که بیان شده و در بیان‌های دیگه وارد شدن، خب اونها رو براشون گفتن که عوامل غیر حتمی.
بله یه چیزایی یادتون هست، یه چیزایی یادتون هست، بله یه چیزایی یادتون هست، ولی یه جمله ای رو من اصلاح کنم. علائم حتمی آنهایی بود که در روایات قید کردند عنوان حتمی را، و الا این به معنای حتمی و غیر حتمی بودنی که مثلا به ذهن ما خطور میکنه نیست. اون علائم را روایات گفتن حتمی، برای بقیه عنوان حتمی نیاوردن، به همین جهتی همچین تفکیکی شده است. و به نظر میرسد که همه این علائم بداپذیر است و میشود به اراده خدای متعال هیچ کدومش رخ ندهد، ولی این علائم بله ولی ظهور اتفاق بیفته. حالا اون سوالی که من پرسیدم این بود که اگر کسی از ما بپرسد که خب این خانه های کوفه تا الان چند بار بعضیاش سوزانده شده، پس این علائم ظهور چه سودی داره، چه نکته مثبتی داره، و یا پرداختن به این علائم ظهور چه آسیبی میتواند بزند، اینو چی پاسخ میدیم؟
من میتونم بگم استاد؟
بفرمایید.
خود علائم ظهور همینطوری که خانم فرمودن یه امیدی رو میتونه در دل افراد ایجاد بکنه،
و یه حالا از اون ناامیدی آدمو در بیاره، ولی یه در واقع نقطه منفی که میتونه داشته باشه اینه که ما فقط مشغول اون علام ظهور بشیم و از اصل ماجرای خود وجود سارو علیه السلام هست غافل بشیم.
بله خوبه. پرداختنه، من فهمش شما رو خود با یه جمله دیگه ای بگم، پرداختن بیش از حد به موضوع علائم ظهور میتواند موجب غفلت از خود امام زمان سلام الله علیه و حتی گاهی ناامیدی در برخی از افراد بشود. یعنی مثلا میگن آقا دیگه اومد، دیگه حضرت اومد، مثلا این نشانم انجام شد، این نشانم انجام شد، این نشانم انجام شد، خدای نکرده این وسط دو نفرم بیان بگن دیگه تا 5 سال دیگه حتما میشه، تا 10 سال دیگه حتما میشه، دیگه ما هم میبینیم مثلا امام زمان رو. بعد به هر دلیلی حکمت بالغه حق متعال بر این تعلق نگرفته است، خب این در جامعه ایجاد شبهه میکنه بین کسانی که معرفت صحیح و کاملی نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه داشته باشن، اینا وقت مشکلات اعتقادیش مضاعف می شود. خب ما خوانش صحیح این دعای امام کاظم سلام الله علیه رو هم به عنوان تکلیف برای جلسه بعد از بزرگواران طلب میکنیم. اهتماممون رو نسبت به رکوعها و سجودهای نیکوتر انشاءالله مد نظر قرار میدهیم، بحث شب زنده‌داری رو جدیتر تعقیب میکنیم. کتابیست به نام تهجد از مجموعه کتابهای روایی که زیر نظر آقای بیشهری چاپ شده، که مثل بقیه کتابهای ایشون چون روایات شیعی و روایات پیروان مکتب خلفا ممزود شده است، بدون خواندن روایاتی که از منابع پیروان سقیف نقل شده بقیه کتاب خواندنی و بسیار مفیده. این کتاب رو هم اگر دوست داشتید زیارت از عبدالعظیم که مشرف شدید، احتمالا تو نمایشگاه کتاب اونجا و فروشگاه کتابش هست. اینم کتاب خوبیست، در این زمینه میتواند تشویق کننده باشد، میتواند ترغیب کننده باشه. همینجوری بذارید کنار جانمازتون، کنار کتابای دیگرتون گاهی ورق بزنید. و در این زمینه کتابای دیگری هم هست، یک کتابی هست به نام شب مردان خدا در همین زمینه است، اینم آقای زیابادی نوشتند، خیلی ماره سال خیلی قدیم است، ولی بعد از اون هم کتاب‌های مختلفی توسط افراد دیگری درباره اقامه نماز شب نوشته شده است. حالا این دو تا کتابی که الان هم در دسترس است، هم تهیه‌اش ممکنه، هم گمان می‌کنم قیمت بالایی هم نداشته باشه، این دو تا کتاب هم مورد توجه قرار بگیرد خوبه. و انشالله این اهتمام رو از خودمون شروع کنیم، انقدر شبها خواهد آمد که بخوابیم، انقدر شبها خواهد آمد که نه کسی میتواند بیدارمون کنه، نه کسی بیدارمون میکنه، نه اگر بیدارمون کنن میتوانیم پشیم وضوعی بگیریم و سر به سجده بگذاریم، و اگر هم بتوانیم بلند شیم و سر به سجده بگذاریم دیگه اونجا ازمون این سجده به عنوان سجده بندگی که کمکی باشد برای ما نخواهد بود، چون پروندمون در زمان مرگ بسته شده، مگر اینکه اون روایتی که هست که کسانی باشند که از طرف ما کارهای خیر انجام بدن، و الا دیگه از خودمون کاری بر نمیاد. این فرصتها رو از دست ندید، تابستان است، بعضی برنامه ها تغییر میکنه، البته توی زمستان هم شرایط به نحو دیگری مهیاست، خلاصه عذر کم است، عذرهای مقبول کمه، مگه اینکه خودمون رای خودمون رو راضی بکنیم به برخی از عذرها. بر شما باد به سحر، بر شما باد به رکوع، بر شما باد به سجود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خیلی ممنون از حضور به موقع بزرگواران. یکی از خواهران گرامی حاضر در جلسه درخواست کردند برای بیماری از اطرافیان و عزیزانشون سوره حمد قرائت بشود. ما هم اون بزرگوار و هم همه بیماران از دوستان صاحب الزمان رو مد نظر می آوریم، از بیماران جسمی روحی، خصوصا این عزیزی که به هر حال چشم امیدشون به عنایت خدای متعال است و تلاش های معمولی پزشکان آرامش بخش دل این عزیزان و اطرافیان اون عزیز نبوده است. برای شفای همه بیماران بخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. خدا انشاءالله به لطف و رحمتش و به عنایت ولیش همه بیماران خاصه این بیمار مد نظر رو شفای کامل عنایت بفرماید. تقدیم میکنیم به همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، عزیزان از دست رفته، فرزند هاش خانم بنوره، شوهرانی که از جمع خانم ها به رحمت خدا رفتن، انشالله همه شون بهرمند بشوند، همه شون مهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشند. سوره حمد و چهار قل هو الله تقدیمشون میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.